کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض می‌کنم، ظهر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون. رسیده بودیم به فصل 17 در تجلی آخرین حد شجاعت بی‌نظیر دون کیشوت و درباره پایان بهجت، اثری که آن پهلوان به ماجرای شیران داد. یه دو سه صفحش باقی مونده، اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
ممنون. نگهبان برای بستن در قفس منتظر نشد که بار دیگر دون کیشوت به او فرمان بدهد و پهلوان نیز دستمالی را که با آن آب پنیر را از صورت خود پاک کرده بود بر سر نیزه زد و بدان وسیله فراریان را که هنوز می گریختند و گاه گاه سر بر می گرداندند و به دور نجیب زاده حلقه زده بودند صدا زد. نخستین بار سانکو پانزا متوجه علامت دستمال سفید شد و به دیگران گفت: به مرگ خودم که ارباب آن جانوران درنده را مغلوب ساخته است و اینک ما را صدا می زند. هر سه نفر ایستادند و فهمیدند که آن که علامت می دهد دون کیشوت است. ترس ایشان تا اندازه ریخت و همه آهسته آهسته نزدیکتر آمدند تا به جایی رسیدند که صدای دون کیشوت را می شنیدند و تشخیص می دادند که ایشان را به نام صدا می زند. سرانجام همه به کنار عرابه باز آمدند و چون رسیدند دون کیشوت به عرابران گفت: زود باش برادر، قاطرهای خود را به عرابه ببند و به سفر خود ادامه بده. تو نیز ای سانکو، به جبران وقتی که من از ایشان تلف کردم دو اشرفی طلا به او و به نگهبان شیران بده. سانکو گفت: من این پول را از دل و جان به ایشان میدم، ولی بفرمایید که بر سر شیران چه آمد، آیا زندند یا مرده؟ آنگاه نگهبان شیران که به حال خوش خود باز آمده بود پایان نبرد دون کیشوت را با شیران درنده به تفصیل و با آب و تاب تمام باز گفت و مخصوصاً در وصف دلاوری و شجاعت دون کیشوت مبالغه کرد. وی گفت: گرچه من مدت مدیدی در قفس را 4 باز گذاشتم، ولی شیر همین که پهلوان را دید ترسید و جرأت نکرد بیرون بیاید و چون من به پهلوان عرض کردم که برانگیختن شیر و اجبار او به خروج از قفس کفر محض و به منزله شک کردن در وجود خداست، آن بزرگوار با کف نفس و خیشتنداری تمام و به رغم میل قلبی خیش اجازه فرمودند که در قفس را ببندم. دون کیشوت بانک برآورد که: هان سانکو، به نظر تو چه میرسد؟ آیا در جهان سحر و جادویی هست که در برابر دلاوری و شجاعت واقعی عرض اندام کند؟ سحر و جادو ممکن است بتواند مرا از نعمت بخت و اقبال مساعد محروم سازد، ولی قادر نیست که دل و جرأت مرا بگیرد. سانکو دو اشرفی طلا را داد، عرابران قاطرهای خود را به عرابه بست، نگهبان شیران دست دون کیشوت را بوسید و به او قول داد که چون به دربار رود شرح این هنرنمایی پهلوانی را حتی برای شخص شاه نیز حکایت کند. دون کیشوت به سخن ادامه داد و گفت: اگر اعلی حضرت پادشاه بر حسب اتفاق از شما پرسید که چه کسی این دلاوری را کرد، بگویید پهلوان شیرافکن کرد، زیرا من میخواهم لقبی که تاکنون داشتم، یعنی پهلوان افسرد سیما، را به پهلوان شیرافکن مبدل کنم و آن را تغییر دهم. من در این تغییر نام فقط میخواهم که از رسم و آیین پهلوانان سرگردان سلف تبعیت کرده باشم که ایشان هر وقت که خود هوس میکردند یا موجبی برای آن میدیدند به تغییر نام خیش مبادرت میورزیدند. پانویس اشاره به پهلوان نامدار آمادیس گل است که مراد و مرجع تقلید دونکیشوت بود. وی چندین بار نام خود را تغییر داد و به القاب پهلوان شیران، پهلوان احمر، پهلوان سبز شمشیر، پهلوان کوتوله، پهلوان جزیره و پهلوان یونانی ملقب گردید. توضیح لوی ویراردو مترجم فرانسوی دونکیشوت. ادامه داستان. پس از این سخن پهلوان، عرابه به راه خود رفت و دونکیشوت و سانکو و مرد سبز جامه نیز به راه خود ادامه دادند. در تمام این مدت دون دیگو دو میراندا چنان در رفتار و گفتار دونکیشوت خیره مانده بود که یک کلمه بر زبان نیاورد. پهلوان در نظر او مردی عاقل ولی مبتلا به جنون و یا مجنونی جلوه کرد که از عقل و ادراک بهره‌مند بود. وی هنوز اطلاعی از قسمت اول داستان دونکیشوت نداشت، چه اگر آن کتاب را خوانده بود چندان از کرده ها و گفته های دونکیشوت دچار بهت و تعجب نمی گردید و به خوبی می دانست که جنون او از چه نوع است. دون دیگو چون دونکیشوت را نمی شناخت، گاهی او را مردی عاقل و صاحب شعور و ادراک می پنداشت و گاهی دیوانه اش می دانست، زیرا دونکیشوت هر چه می گفت عقلایی و پرمغز و صحیح و از روی منطق و فصاحت بود و هر چه می کرد عجیب و غریب و جنون‌آمیز و بی‌معنی و از روی جسارت و گستاخی بود. نجیب زاده با خود می گفت چه جنونی بالاتر از این که انسان کلاه خودی پر از پنیر تازه بر سر گذارد و تصور کند که جادوگران می‌خواستند جمجمه‌اش را خرد کنند. چه جسارت و جنونی برتر از این که کسی بخواهد با شیران درنده دست و پنجه نرم کند. دونکیشوت نجیب زاده را از این خیالات بیرون آورد و به حدیث نفس او خاتمه بخشید و بی مقدمه گفت جناب دون دیگو دو میراندا، من شرط می‌بندم که حضرت عالی به خیال خود مرا مردی دیوانه و بی‌عقل می‌پندارید. من از این تصور شما به هیچ وجه تعجب نمی‌کنم، زیرا رفتار و کردار من جز این گواهی نمی‌دهد. باشد، ولیکن من می‌خواهم جناب عالی را به این نکته توجه دهم که آنقدر هم که به نظر می رسد دیوانه و بی عقل و شعور نیستم. البته شایسته یک پهلوان مجلل چنین است که در وسط میدان و در برابر چشم پادشاه به گاوی زورمند و وحشی نیزه بزند. شایسته پهلوانی که از سر تا پا در آهن و پولاد غرق است و برق اسلحه‌اش چشم را خیره می کند این است که در جلوی چشم بانوان زیبا و در مسابقه های نشاط‌انگیز پهلوانی به دور میدان بچرخد. بالاخره برازنده کلیه پهلوانان درباری است که دربار پادشاهان و شاهزادگان ولی نعمت خود را در سرور و نشاط نگاه دارند. حتی اگر بتوان گفت با اعمال به ظاهر پهلوانی خیش موجب فخر و مباهات دربار گردند، لیکن برای یک پهلوان سرگردان شایسته تر است که در بیابانهای متروک و در مکانهای خلوت و خالی از سکنه و در شاهراها و جنگلها و کوهستانها آواره و سرگردان شود و در پی حوادث و ماجراهای خطرناک بگردد و تنها در بند این باشد که به خاطر کسب شهرت و افتخاری جاوید آن حوادث را حسن ختام بخشد. باز میگویم برای یک پهلوان سرگردان شایسته تر است که به زنی بیوه و بی پشت و پناه در بیابانی متروک خلوت کمک و یاری کند، تا پهلوانی درباری دختری زیبا را در قلب شهری بزرگ و آباد به ناز و عشوه بفریبد. از این گذشته تمام پهلوانان سرگردان وظیفه مخصوص به خود دارند. وظیفه پهلوان درباری این است که به بانوان زیبا خدمت کند و با نشان و علامت پهلوانی خیش موجب سربلندی و افتخار دربار پادشاه خود گردد و نجیب زادگان فقیر را به سفره مجلل و شاهانه خیش دعوت کند و در میدان مسابقه حریفان را به نبرد بطلبد و در جشنهای پهلوانی شرکت جوید و همواره خود را بزرگ منش و جوان مرد و مجلل و محتشم و مخصوصاً مؤمن به دین مسیح نشان دهد و چون به این تکالیف عمل کرد وظیفه خود را به نحو شایسته انجام داده است. لیکن وظیفه پهلوان سرگردان این است که در اقصا نقاط جهان بگردد و به دخمه‌های پرپیچ و خم که خروج از آن ممکن نباشد داخل شود و در هر قدم با امور محال مواجه گردد و در وسط بیابانها با اشعه سوزان آفتاب قلب الاسد و سولت باد و بوران و یخبندان زمستان بسازد و از شیران درنده نترسد و در برابر دیوان مهیب و قولان کوه پیکر نلرزد، زیرا مقابله با دیوان و قولان و ایستادگی در برابر ناملایمات و ناسازگاری های زندگی از وظایف اصلی و حقیقی پهلوان سرگردان است. منی که به حکم تقدیر و قسمت در شمار پهلوانان سرگردان در آمده ام و جزو این سلسله ام، نمی توانم از اقدام به کاری که در نظرم از وظایف و تکالیف وابسته به این حرفه شریف است سر باز زنم. بنابراین تنها وظیفه من بود که به این شیران درنده حمله کنم، هرچند می دانستم که جسارت و گستاخی من در اقدام به این عمل عجیب حد و انتها ندارد. من به خوبی از معنی و مفهوم شایستگی و شجاعت آگاهم و می دانم شجاعت فضیلتی است که ما بین دو رذیلت بزرگ جبن و جسارت قرار دارد. لیکن قبح اخلاق مردی شجاع که شجاعت را تا به اوج جسارت بیرساند کمتر از قبح اخلاق کسی است که به حضیض جبد و ترس تنزل می کند. زیرا همان گونه که کریم و تب شدن برای مرد مصرف آسانتر از مرد خسیس است، به شجاعت واقعی رسیدن نیز برای مرد جسور و گستاخ آسانتر از مرد بزدل و ترسوست. در مورد مقابله با حوادث و ماجراهای خطرناک هم باور کنید که عقب نشینی بیش از پیش روی شکست در بردارد، زیرا وقتی بگویند که مثلا این پهلوان جسور و بیباک است، بیشتر در گوش مردم تنین می اندازد تا بگویند این پهلوان محجوب و ترسوست. دون دیوگه گفت: جناب دون کیشوت، من تصدیق می کنم که آنچه حضرت عالی بیان فرموده و یا انجام داده اید منطبق با میزان عقل و منطق است و یقین دارم که اگر آداب و رسوم پهلوانان سرگردان از صفحه روزگار محو شود، بار دیگر در دل آن حضرت که مأمن و مأخذ حقیقی این قبیل آداب و رسوم است به وجود می آمد. به هر حال دیر وقت است و قدری شتاب کنیم تا زودتر به ده و به خانه من برسیم. در خانه من حضرت عالی استراحت خواهید کرد و از رنج زحماتی که کشیده اید آسوده خواهید آسود. زحماتی که اگر جسم جناب عالی را خسته نکرده باشد قطعا روح شما را فرسوده است و فرسودگی روح خود موجب خستگی و فرسودگی جسم خواهد شد. دون کیشوت گفت: جناب دون دیگو، من دعوت شما را با کمال افتخار و با تشکرات بسیار میپذیرم. آنگاه هر ستن مرکب‌های خود را به سرعت بیشتری راندند و تقریباً در حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که به خانه دون دیگو که دون کیشوت او را پهلوان سبز جامه مینامید رسیدند. فصل 18 در بیان آنچه که در قلعه یا خانه پهلوان سبز جامه بر سر دون کیشوت آمد و در باب سایر حوادث. دون کیشوت خانه دون دیگو را مانند همه خانه های ییلاقی وسیع و دلگشا یافت و بر سردر آن نقش سلاح‌هایی دید که بر سنگ حجاری کرده بودند. در مدخل زیرزمین منزل که به حیاط باز می شد چندین خمره بزرگ سفالین برای انداختن شراب دایره وار چیده بودند. این خمره ها را در توبوزو می ساختند و به همین جهت دون کیشوت را به یاد محبوب تلسک شده اش انداختند. چنان که وی بی آن که متوجه گفتار خود باشد و یا اعتنایی به مستمعین بکند بیدرنگ به آه و زاری پرداخت و فریاد برآورد که آه ای گنج تندی که تو را برای بدبختی و سیه روزی خیش یافتم، ای گنجی که خدا نخواست برای من شیرین و دلنگیز باشی، ای خمره های تو بزویی که گنجینه دلپسند غمهای تلخ و جانگداز مرا به یادم آوردید. در این اثنا محصل شاعر یعنی پسر دون دیگو که به همراه مادر خود به استقبال دون کیشوت آمده بود این سخنان تضرع آمیز را شنید و پسر و مادر از دیدن قیافه و شکل عجیب و غریب دون کیشوت مات و مبهوت شدند. پهلوان همین که از اسب پیاده شد با ادب و نزاکتی هرچه تمامتر پیش رفت تا دست بانو را ببوسد و دون دیگو نیز به زن خود گفت: خانم، لطفاً با همان محبت و عنایتی که خاص خود شماست از جناب آقای دون کیشوت پهلوان مانچ حسن استقبال کنید. من ایشان را به عنوان پهلوان سرگردان به حضور مبارک معرفی می کنم و به عرض می رسانم که ایشان شجاع‌ترین و باهوش‌ترین پهلوانی هستند که در جهان می توان یافت. بانو که دونا کریستینا نام داشت پهلوان را با یک دنیا ادب و نزاکت و محبت و مهمان نوازی پذیرفت و دون کیشوت نیز با عباراتی متین و موزون و حاکی از ادب و احترام عرض اخلاص و خدمتگزاری کرد. دون کیشوت با جوان محصل نیز که به سخنان پهلوان گوش فرا داده و او را مردی دانا و صاحب دل دیده بود همین تعارفات را به جا آورد. در اینجا مؤلف این داستان تمام جزئیات خانه دون دیگو را توصیف می کند و شرح تمام اشیایی را که در خانه یک نجیبزاده ثروتمند و ییلاق نشین می توان یافت به تفصیل باز می گوید. لیکن مترجم عرب چون این صلاح دانسته است که این بحث را به سکوت برگزار کند زیرا که با موضوع اصلی داستان تناسبی ندارد و آنچه به آن پیوستگی دارد حقیقت بارز است، نه اینگونه مطالب بی ثمر و خارج از موضوع. باری دون کیشوت را وارد اتاقی کردند که در آنجا سانکو لباس رزم از تن وی بیرون آورد. فقط چیزی که در تن پهلوان ماند شلوار بلند سفری و کلیجه‌ای از پوست بز بود که هر دو بر اثر زنگ اسلحه کثیف و لکه‌دار شده بود. دون کیشوت یقه‌ای به شکل یقه محصلین به گردن داشت که فاقد تور و آهار بود. چکمه های کوتاه او زرد رنگ و کفش های او آغشته به واکس بود. پهلوان شمشیر آبدار خود را که به بندی از پوست گرگ دریایی آویخته بود به شانه حمایل کرد که او هرگز شمشیر به کمر نمی بست، زیرا چنان که می گفتند سالها بود که درد کمر داشت. بالاخره پهلوان شنل کوتاهی از پارچه قهوه‌ای رنگ نیز بر دوش انداخت. وی قبل از این مقدمات سر و صورت خود را در 5-6 لگن آب تمیز شستشو داد. در تعداد لگنها اختلاف است. و با این وصف چون سانکو پانزا به خاطر شکم پرستی خود و پنیری که خریده بود سر و صورت اربابش را فوق‌العاده کثیف و آلوده کرده بود، آب لگن آخر هنوز رنگ شیر داشت. پهلوان پس از این آرایش و بعد از این که لباس آراسته و مرتبی به تن کرد و قیافه موقر و محترم و مهربانی به خود گرفت، وارد اتاق دیگری شد که جوان محصل در انتظار او بود و می‌خواست تا حین گستردن سفره و چیدن غذا مصاحب مهمان باشد. این تشریفات پذیرایی به دستور بانو دونا کریستینا بود که برای ورود مهمانی چنان نجیب و محترم به خانه لازم می‌دانست و می‌خواست نشان دهد که تا چه اندازه به آداب پذیرایی و مهمان نوازی آشناست. در آن اثنا که دون کیشوت سلاح رزم از تن بیرون می آورد، دون لورنزو پسر دون دیگو چنین نام داشت، فرصت را غنیمت شمرد و به پدر خود گفت: پدر، درباره این نجیب زاده که حضرت عالی به خانه آورده اید چه تصوری باید کرد؟ نام و شکل و قیافه او و به خصوص پیشه او که میگویید پهلوان سرگردان است، من و مادرم را به بهت و حیرت فوق‌العاده‌ای دچار کرده است. دون دیگو گفت: فرزند، اگر حقیقت موضوع را بخواهی من چیزی نمیدانم. آنچه میتوانم بگویم این است که من اعمال و حرکاتی از این مرد دیدم که شایسته دیوانه ترین مردان عالم است و سخنانی چنان متین و منطقی و عاقلانه از او شنیدم که بر اعمال جنون‌آمیز او خط بطلان می‌کشید. لیکن تو خود با او صحبت بدار و علم و دانش او را بیازما، و چون تو جوان باهوشی هستی تا آنجا که ممکن است به نحوی شایسته درباره عقل و هوش یا حماقت و جنون او داوری کن، هرچند که من در او جنون بیش از عقل می‌بینم. پس از این گفتگو چنان که گفتیم، دون لورنزو برای مصاحبت دون کیشوت به اتاق پذیرایی رفت و در مذاکراتی که آن دو با هم کردند، دون کیشوت ضمن بسیاری از مطالب گفت: حضرت آقای دون دیگو دو میراندا، پدر بزرگوار جناب عالی، مرا از استعداد و ذوق و قریحه بی نظیر و از هوش و ذکاوت شاعری که دارید مستحضر فرمودند. به خصوص به من گفتند که حضرت عالی شاعری بزرگید. دون لورنزو گفت: شاعر ممکن است باشم، ولی بزرگ چه عرض کنم؟ من هرگز چنین تمجیدی از خود نمی کنم. حقیقت مطلب این است که من تا اندازه‌ای دوستدار شعر و ادبم و دوست دارم که آثار شعرای بزرگ را بخوانم. لیکن این دلیل نیست که مرا چنان که پدرم گفته است شاعری بزرگ بنامند. دون کیشوت گفت: من از این شکست نفسی شما بسیار خوشبختم، زیرا شاعر باید چه وقیح باشد که خود را نخستین شاعر جهان بداند. دون لورنزو گفت: هیچ قانونی در جهان نیست که استثناء نداشته باشد، بنابراین میتوان شاعری را نیز پیدا کرد که شاعر باشد و خود را شاعر نداند. دون کیشوت گفت: چون این چیزی بسیار نادر است. به هر حال خواهش میکنم بگویید که اکنون در کار ساختن چه شعری هستید و کدام اشعار است که به قول پدر محترمتان فکر و ذکر شما را به خود مشغول داشته است. اگر اشعار انتقادی است از غذا، من تا اندازه‌ای از اشعار انتقادی سررشته دارم و بسیار خوشحال خواهم شد که آنها را ببینم. اگر موضوع بر سر یک مسابقه ادبی است، توصیه می کنم که حضرت عالی بکوشید تا به دریافت جایزه دوم نائل شوید، زیرا جایزه اول همیشه از روی خصوصیت یا به رعایت اصل و نسب و شخصیت شرکت کننده داده می شود و حالان که جایزه دوم صرفا از روی قضاوت عادلانه تعیین می گردد، چون که در حقیقت به شیوه گواهی نامه هایی که در دانشگاه ها به فارغ التحصیلان می دهند، نفر سوم دوم می گردد و به این حساب نفر اول همان سوم است. با این همه اسم جایزه اول بسیار بزرگ است و اهمیت خاصی دارد. دون لورنزو آهسته با خود گفت: تا به حال که نمی شود شما را دیوانه پنداشت، ولی باز ادامه بدهیم تا ببینیم چه خواهد شد. سپس به صدای بلند گفت: به نظرم حضرت عالی به مدرسه هم رفته اید. شما تحصیلات خود را در چه رشته‌ای به پایان رسانده اید؟ دون کیشوت گفت: من علم پهلوان سرگردانی خواندم که به بلندی علم شعر و ادب و حتی از آن نیز دو انگشت سر است. دون کیشوت گفت: من علم پهلوان سرگردانی خواندم که به بلندی علم شعر و ادب و حتی از آن نیز دو انگشت سر است. دون لورنزو گفت: من نمیدانم که این علم چه علمی است و تا کنون نیز چیزی در این باره نشنیده بودم. دون کیشوت گفت: علمی است که تمام علوم جهان را در بر دارد. در حقیقت کسی که پهلوانی سرگردان پیشه کند باید قاضی و حقوقدان باشد و از حقوق خصوصی و عمومی اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند هر کسی را که به آنچه که شایسته و سزاوار است برساند. همچنین باید در حکمت الهی متبحر باشد تا بتواند هر وقت که دلایلی بر صحت و حقانیت دین مسیح که دین خود اوست از وی بخواهند، صریح و روشن استدلال کند. همچنین باید طبیب و به خصوص گیاه شناس باشد تا بتواند در قلب سحاری متروک و در نقاط خالی از سکنه گیاهانی را که به درد معالجه و التیام زخم‌ها می‌خورند بشناسد، زیرا پهلوان سرگردان نباید سراسر بیابان‌ها را به دنبال کسی بگردد که زخم‌های او را ببندد و مرهم بگذارد. وی باید منجم و ستاره‌شناس باشد تا از حرکت سیارات تشخیص بدهد که چند از شب گذشته است یا در چه منطقه جغرافیایی از زمین یا در کدام قسمت از جهان قرار دارد. همچنین باید حساب و ریاضیات بداند، زیرا در هر قدم به حساب نیازمند خواهد بود و چون از این همه که متفق الی هست بگذریم، یعنی قبول کنیم که پهلوان سرگردان باید آراسته به جوهر فضایل معنوی و اصولی باشد، اکنون به موضوعات بی ارزش تری می پردازم و میگویم که وی باید مانند نیکولا ملقب به ماهی شنا کردن بداند. همچنین باید از نعل کردن اسب و زین نهادن و لگام زدن به آن اطلاع داشته باشد. و باز چون به موضوعات مهمتری برگردیم، میگویم که وی باید ایمان کامل و استواری به خداوند و به معشوق خود داشته باشد. باید افکارش پاک و منزه و سخنانش توأم با ادب و نزاکت و اعمالش از روی جوانمردی و آزادگی باشد. باید در نبرد دلیر و شجاع و در تحمل مصائب صبور و شکیبا باشد. باید در حق نیازمندان لطف و احسان کند و بالاخره قهرمان ثابت قدم میدان حق و حقیقت باشد و از حق و راستی ولو به قیمت جان خود دفاع کند. پهلوان سرگردان خوب و صحیح و نسب از مجموعه این صفات و این فضایل بزرگ و کوچک ترکیب می شود. حال ای جناب دون لورنزو، ببینید آیا علمی که پهلوان سرگردان تحصیل می کند تا پهلوانی پیشه خود سازد علمی یاوه و سرسری است یا در شمار گرامی ترین علومی است که در مدارس و دارالعلم ها تدریس می شود؟